جلسه 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امروز در رابطه با توضیح حدیث پنجمی است که حضرت امام رضوان الله علیه آوردند، آن هم تحت عنوان حسد است. حسد یکی از حالات نفسانی مذمومی است که منشأ صفات دیگر رذیله می شود و قهرن تا وقتی که اصلاح نشود آثار سویی در جان انسان می گذارد. منتها این حالات یک وقت آثار ظاهری و در عمل هم به نوعی ظهور پیدا میکنه، یک وقت نه. وقتی که در عمل ظهور پیدا بکنه، یک امور قبیح دیگری از آن تولید شده است و انسان مبتلا به گرفتاری های دیگر هم شده. حالا فعلا در رابطه با خود این حالت مطالبی رو بیان میکنی. بحث رو از یک حدیثی ایشان شروع میکنند که در این حدیث به گونه ای منشأ حالت حسد هم آمده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله طبق نقل امام صادق علیه السلام می‌فرماید که خدای متعال به موسی بن عمران علیه السلام وحی کرد که لا تحسدن الناس، حسد مبرز به مردم، الا ما آتیتهم من فضلی، بر آنچه که من از فضیلتم به ایشان داده ام. ولا تمدن عینیک الی ذلک، چشم مدوز به آن تفضلی که من به ایشان کرده ام. ولا تتبعه نفسک، نفس خودت رو به دنبال آن نفرست. فإن الحاسد ساخط لنعمی، چون حسد کننده نعمت مرا غضبناک است. صاد لقسم الذی قسمت و بین عبادی، مانع قسمت من است که بین بندگانم تقسیم کردم. اون وقت در آخرش خدای متعال یک اثر ناگواری را غیر از این آثار بر دارنده این صفت مترتب میکند که و من یک و کذالک فلست منه و لیس منی، کسی که این گونه باشد در رابطه با بندگان من از او نیستم و او هم از من نیست. خب از اینجا معنای حسد روشن می شود که انسان یک فضیلت و کمالی رو در دیگری ببینه و نخواهد باطنن اون شخص این نعمت رو، این فضیلت رو داشته باشه. چالا خودش دارا باشه یا نداشته باشه، که البته نوعا در اون کسانی که ندارند این حالت پیش میاد، اما محدود نیست ظهور این حالت، این توجه به این که شخص نداشته باشد این نعمت رو. خب اگر کسی نعمتی رو در دیگری ببینه و بدون اینکه زوال آن را از او طلب بکنه، برای خودش هم بخواد، حال افسوس اون رو بخوره، اینجا نعمت حسد گفته نمیشه، این اصطلاحاً غبطه میگه. گلو تو باید انسان توجه داشته باشه یک وقت برای او حالاتش خلط نشه. حالا چه اون چیزی که دیگری داره کمال حقیقی باشه یا نه، گاهی از یک چیزی دیگری داره این خیال میکنه کمال، اما در واقع یک امر زیادی است. این میخواد که او نداشته باشد به عنوان اینکه کماله. بله اگر انسان توجه کنه کسی یک رذیله‌ای داره، در نفسش متقاضی این باشه که اون رو نداشته باشه دیگری، خب این خوبه. اما بحث این است که انسان توجه بکنه که این کمالی داره، حالا یک کمال واقعی یا کمال خیالی توهمی. خب این حالت مانند دیگر حالات انسان دارای شدت و ضعف است. قبل از اینکه به موجبات حسد ما بپردازیم، این نکته رو باز تذکر میدیم که این حالات مبدأش خطورات نفسانیه. که انسان از خطورات نفسانی در روابط اجتماعی مسئول نیست. هر رابطه یک وسوسه ای رو، یک خاطره ای رو در نفس انسان تداعی میکنه. منتها اون وقتی این حالت رذیله یا صفت رذیله می شود که که انسان به اون وسوسه اعتناب کنه. اون وسوسه به صورت فکر برای او در بیاد، به صورت حالت و توجه قلبی در بیاد، به گونه تصدیق قلبی برای او پیدا بشه نسبت به این امر. این رذیله است که اگر در نفس بمانه شیطان آن را تقویتش میکنه، راهکارهایی را هم برای بکار بستن این حالت پیش پای انسان میگذارند. از همین حدیثی که خوندیم این نکته استفاده میشه اجمالا با دقت، که خدای متعال میفهمد که چشم ندوز به آنچرا که به دیگری من نعمت دادم. یعنی همواره توجهت به اون نعمتی باشه که او داره و بخوای نداشته باشه. ولا تطبع او نفسه. اما اگر همین وسوسه‌اش اومد، او چرا داره من ندارم، یا این که من فقط باید داشته باشم دیگری اصلا نباید داشته باشیم، و این در نفس انسان قرار نگیره، نه این صفت حسد نیست. لذا در حدیث رفع اگر دقت فرمایید چند چیز رفع شده. یکیش همین حسده، یکیش تیاره. یعنی امری که تحت اختیار انسان نیست، به گونه ای تکلیف اون نداره. حدیث رفع داره رفع تکلیف میکنه نیه. رفع مالا یعلمون، رفع کذا مستور رو الی، و حسد و تیاره. مقصود از این حسد همینه، وسوسه امریست که منجر به حسد می شود. نه اینکه صفت حسد اثری نداره، رفع شده است، اگرچه در صحنه عمل هم بروز بکنه. بله، از این جهت نباید به صرف آمدن این وسوسه ها انسان خودش متهم به داشتن رذیله بکنه، تا شیطان بیاد با این اتهام نتایج خودش رو بگیره که تو که دارای این رذایل هستی به چه فایده، کارات حال مفید نیست و از اینجور چیزها. برای حسد موجباتی رو ذکر کردن که حضرت امام از آن لنهی در فصل اول می آورند. ایشون در تحلیلشون می خواهند که یک موجب حقیقی بیشتر نداره، اگرچه خب بعضی ها مثل مرحوم مجلسی 7 چیز دانستند موجب برای حسد رو، که خب ذکر کردن اول عداوت، دشمنی، دوم تعزز، یعنی شخص نسبت به محسود که نعمتی داره حالت تکبر ببرزه، سوم کبر که فرقش با تعزز این است که این فقط میخواد به صاحب نعمت تکبر ببرزه، نه به جهت نعمتی که داره. تعزز به خاطر اون نعمتی است که محسوب داره. تعجب هم این است که شخص به هر حال تعجب میکنه که شخص محسود دارای این نعمت است، این نعمت بزرگ رو داره، چرا او باید داشته باشه؟ که گاهی در زبان مشرکین این تعبیرات میاد، چرا پیامبر خلاصه این کمال رو داره با اینکه بشری جز مانند ما نیست. پنجم خوف است و ششم حب ریاست و هفتم که خبس باطن. خلاصش حضرت امام رضوان الله علیه میفهمند که ریشه حسد در واقع این است که انسان به واسطه اینکه نعمتی رو در دل در دیگری میبینه خودشو کوچک ببینه، حالت ذلت. تکبر در مقابلشه که بر او بزرگی میپوشه. البته گاهی زمینه تکبر همون ذلته، حس کوچک بینی خودش، اینو میخواد با تکبر جبران بکنه. اجمالا در شیطان هر دوش بود، هم حسد بود هم تکبر. حسد ریشه تکبرش بود. وقتی که دید خدا متعال نعمتی به حضرت آدم علیه السلام داده است و او رو عزیز دانسته به گونه ای که امر به سجده در برابر او میکند، خواهان سلب این نعمت از حضرت آدم علیه السلام شد که او نباید دارای چنین مقامی باشه. انا خیر. با این که میگه خلقتنی، هم منو خلقش کردی هم او رو، انتصار به خدا میده، اما در این حال میگه من میخوام در نزد تو عزیز باشم. او چرا عزیزه؟ انا خیر. خلقتنی من نار، جنبه ناریت شرافت بیشهی داره، داری بر خدا تکلیف معجم میکنه. خلقت اومنتی اون حالت پستی خودش رو، ذلت خودش رو مشاهده کرد، حسد برزید و این حسد در قالب تکبر ظهور پیدا کرد که خدای متعال را نافرمانی کرد نسبت به اون خضویی که بر حضرت آدم علیه السلام باید داشته باشه. لذا خدای متعال با صفت تکبر با او برخورد میکنه که تو تکبر داری، تو اینجا جای تکبر ورزیدن نیست. این نکته بسیار لطیفیه که حضرت امام رضوان الله علیه اشاره کردند، اون حالت کوچک بینی. این دو صورت هست، یک وقت حالت کوچک بینی خود با یک مذمتی از ناحیه خود همراهه که یک سوالی درش هست، با این کوچکبینی یک سوالی هم همراه هست، من چرا اینطوری هم، یه اعتراضی باهاشه. یه وقت هست که نه، یک حالت ذلتی برای شخص در برابر کسی هست اما سوالی نیست، میگه باید اینطوری باشه. این ذلت ممدوحه، اون ذلت مذمومه. اون چه وقت است؟ ذلت ممدوح کجا؟ اون وقتی است که انسان نسبت به صاحب نعمت حقیقی این حالت رو در خودش درک بکنه. یعنی صاحب نعمت حقیقی رو بشناسه کیه، خودش رو مستفیض از او بدانه. خب این حالت ذلت ممدوحه که هرچه بیشتر باشه بهتره. اما اونی که واقعا نعمتی رو از خودش نداره، ما خیال میکنیم نعمتی داره، اون وقت انسان در برابر او حالت یک کوچکی احساس بکنه. این حالت کوچک دیدن خود، یعنی کوچک بینی، این موجب می شود که اون سؤال ظهور پیدا کنه، چرا او داره من ندارم. اون وقت مسئله دیگر هم اگر کنترلش نکنه میاد که هم برم اون نعمت رو از او سلبش بکنه. که البته باز دقت بکنید از نظر ریشه یابی این حالات، این هم به حب به خود برمیگرده که شخص خود را دوست داره، نمیخواد این خود یک حالت ذلتی داشته باشه، لذا اینو در قالب حسادت ظهور پیدا میکنه. بنابراین اگر دقت بکنیم این حالت یک مفاسدی را به دنبال خواهد داشت. اولین و اصلی ترین مفسدش برای انسان مؤمن کدر شدن اون رابطه ایمانی اوست با خدای متعال. چون رابطه ایمانی اقتضا میکنه که ما خدای متعال را حقیقت مطلق و حکیم مطلق بدانیم و اینکه هر چه میکنه او عین واقعیت است و اینکه قدرت او محدود نیست. انسان حسود این رابطه ایمانیش ضعیف و کم کم اگر ادامه پیدا بکنه تاریک میشه و از بین میره. اگر توجه بکنه که چرا او داره من ندارم، این در حقیقت حیطه حاکمیت خدای متعال رو محدود دیده، حیطه قدرت خدای متعال رو محدود دیده. و همچنین اگر خودش هم داشته باشه نعمتی رو، نخواد ببینه دیگری هم داره، این هم باز محدود دیدن حاکمیت خدا و به نوعی استقلال دادن زمینی موجود است در داشتن این کمال. البته معتقد نیست که موجود امکانی و مخلوق مستقل است در هستی و کمالات هستی، اما این حالت معناش اینه و خداگاه این شریک مخفی رو در بر داره. خب ایمان همواره با نقایصی همراهه، اینطور نیست که ایمانهای ما خالص باشه و توجه به این نقایصش داشته باشه. سعی کنیم که ایمانمون رو از این نقایص بزداییم. جنبه های مختلفی داره نقص ایمان. گاهی در بینش ضعیف هستیم، گاهی در بینش ضعیف نیستیم، اما حالات نفسانی ما به گونه ای جلوه‌گر میشه که منجر میشه که بینشمون ضعیفه. گاهی هم در عمل ضعیف هستیم که مطابق اون بینش حرکت نمی کنیم. همه اینا را قرآن کریم نوعی شرک می داند که با ایمان ظاهری قابل جمع است. در آیه 106 سوره یوسف می فرماید ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثریت مردم ایمان به خدا ندارند مگر اینکه مشرک هم هستند. یعنی ایمان با شرک جمع میشه. خب این چه ایمانی است که با شرک جمع میشه؟ شرک ظاهریه؟ نه، اون شرک درونیه. مراتب شرک، شرک مخفی به حساب میاد. به هر حال رذایل اخلاقی این گونه است، هر کدام به نوعی به شاخه ای از شاخه های شرک درونی برمیگرده. از در این روایت امام باقر ارسام کنند که ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان را میخورد همونطور که آتش هیزم را میخورد. در یک روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند که ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد. بفرمایید اینکه حسادت به بعضیتون به بعض دیگر، چون کفر اصلش حسده. خب اون بعضی از آیاتی که از امام رضوان الله علیهم آوردن در قرآن زیاده، مشرکین اعتراض میکنن این پیامبر چیش از ما بالاتره که باید مقام رسالت داشته؟ آیا ما بریم تحت بلیط او؟ ما که حسب ظاهر ما مشرکی هستیم، بشری است. خب اون عنایت الهی رو اینا قائل نیستند. خود امتحان تا یه حدی اونها رو حق میده. قول انما انا بشرم مثل کن. بله، اما فرقش در این یوها الهی هست. این وحی ایجاب میکنه که این شخص یک حقیقت دیگری رو هم دارا بشه، قابلیت دیگری را که همون ارتباط خاصشه با عالم غیب را دارا بشه، خضوع در برابر عالم غیب را دارا بشه. این انجام داده. علاوه بر این که اصل ارتباط با عالم غیب برای همگان هم امکان داره، اصل خضوع در برابر عالم غیب هم برای همگان هست. منتها نظام عالم ایجاب میکنه که یک شخصی واسطه بشه. همینطور خدای متعال فرمود به شیطان تو میخوای در برابر من خضوع بکنی؟ بسم الله. اگر قصد خضوع واقعی فرق نمی کنه. به آدم هم خضوع بکنی به من خضوع کردی. اما که این قصد رو نداری، اون وقتی هم که در برابر من خضوع میکنی در حقیقت در برابر من خضوع نمی کنی، در خودت داری یه عملی انجام میدی، در برابر نفست داری خضوع میکنی، دلت میخواد. بذار به خدای متعال عزیزش، خدایا دست از این امرت بردار، من یک سجده ای بکنم برات که اون طرفش معلوم نباشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمد که شیطان 6000 سال که معلوم نیست سال این عالم یا اون عالم در برابر خدای متعال سجده کرد، یک لحظه تمرد کرد، به واسطه یک لحظه متروک شد. این به جهت اینکه این لحظه سرنوشت سازه ها، این تا آخر سرنوشت خودشو ساخت. لذا هر وقت هم که به نظر خودش خواست رجوع بکنه به خدا، به انبیاء الهی گفت، خدای متعال همون امر خودش رو تکرار کرد. اگر شیطان راست میگی که توبه بخواد بکنه، بره به قبر حضرت آدم علیه السلام سجده بکنه. چون غرض چیه؟ غرض خضوع للحقه. خب این فرقی نمی کنه. لذا در آیاتی میفهمد من اطاع رسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول اطاعت بکنه از خدا هم اطاعت. در آیاتی از قول انبیاء الهی میفهمد که عبد الله و اطیعون، خدا را بندگی کنید و از من اطاعت کنید. اینا مهمه که خدا خواسته است اون هدف اینگونه تجلی پیدا بکنه. لذا فرمود کفر اصلش حسده. اگر این حسد شکل بگیره انسان رو به کفر میکشونه، که انسان اون شخص محسود را به گونه مستقل در داشتن نعمت و اعتراض به این نعمت رضا اعتبادش خط میشه با خدا، وقتی این حالت در او بمانه. رضا در اون روایتی که حضرت امام رضوان الله علیه آوردن آخرش فرمود خدای متعال کسی که این گونه باشه من از او نیستم، او هم از من نیست. یعنی ارتباط ولایی خودش را قطع کرده، یعنی دیگه تحت ولایت من نیست، تحت ولایت هوای نفسشه. افرعیت من اتخذ الهه هوا و از الله الله علا علمن. این هوا و شیطان هم هست، خودخواهی فرقی نمی کنه. ریشه امتحان موجود است. که اصلش مضمون نیست، منتها وقتی که دقت نشه به این خودخواهی، به جنبه شخصی توجه بشود، به جنبه نوعی استقلالی آن، انسان یک نوع استقلالی به این خود بدهد، خودخواهی مستقلانه در نفسش در وجودش ظهور پیدا میکنه. وقت حالات مضمون بر آن متعتب میشه. اما این خودخواهی رو در راستای خداخواهی قرار بدیم. خودخواهی نابود نمیشه. به احسن وجه این خودخواهی هست. شخص میره کمالات کسب میکنه و و اونجا این خودخواهی را به طور صحیح باربرش کرده. حضرت امام رضوان الله خب نوعاً در مباحثشون تحلیل های معرفتی هم میفرمایند که توجه داشته باشیم که حالات نفسانی تأثیرات ظاهری و درونی داره، در جان انسان تأثیر نامطلوب میگذارد. اگر انسان اونها را اصلاح نکنه، جان انسان به گونه ای در حال تغییر میکنه و شکل درونی انسان تغییر میکنه. صفت حسد هم این چنینه. کسی که دارای حسده، اگر تحلیل بکنیم، دقت بکنیم، در یک حالت فشاری قرار داره، در یک حالت ظلمتی، تاریکی، واقعیت رو نمیخواد درک بکنه. وقتی که نعمت رو در شخص محسود میبینه، همواره حالت خودخوری داره، یک فشار درونی. همواره اون واقعیت برای او مخفی میمونه که بابا این یک بنده ایست مثل بنده، یک امکاناتی به او داده شده، از این امکانات استفاده کرده، به این فضائل رسیده. حالا اگرم اینطورم نباشه، بهش فضائلی داده شده، باز این فضائل از خود این نیست. هم حضرت آدم علیه السلام این فضائلی که کسب نکرد، خدا خواست از اول خلقت این مسئله جلوه بکنه. خب ملائکه که بینششون صحیح است و فهمیدن غرض خدا چیه، بعد از امر به سجده بلافاصله سجده کردن، چون اونا عباد مکرمون، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. عباد مکرم یعنی عبودیت را کار خودشون قرار دادن، وظیفه خودشون فهمیدن، لذا برایشون فرق نمی کنه. بنابراین اگر کسی این صفت را داشته باشد، به گونه ای این در تنگینا بودن در عالم دیگر برای او جلوه‌گر میشه. همونطور که در بعضی از صفات رذیله اینطور آمده که اون صفات رذیله به نوعی به تنگینایی روحی شخص برمیگرده، این تنگینایی در عالم برزخ براش به صورت فشار قبر ظهور میکند. بد خلق بودن نسبت به اهل و عیال، نسبت به هر چیزی طرف که میاد هی اظهار ناراحتی میکنه، هی بد رفتاری میکنه، حالت گشایش روحی نداره. که نادیده بگیره بعضی مسائل. خب با این حالت کسی از این عالم بره، اون فشار قبر رو داره. بله، به هر حال انسان باید دقت داشته باشه که تا وقتی که تو این عالم هست میتواند تغییراتی در خودش بدهد، اما اگه خدای نکرده بعضی رذایل در او بماند و از اینجا بره، با یک چاره هایی تو اون عالم اگر ریشه های ایمانیش محکم باشه اونها تغییر میکنه و اون عذاب های آخرتیه. عذاب های آخرتی نعوذ بالله برای مؤمنین، برای هر حال شستشو دادن اون نواقصشونه. ایمان یک نقصی داره، منتها خدا متعال میخواد این مؤمن به اندازه ظرفیت وجودیش حال اون آلودگی رو نشته باشه که از اون ایمانش درست بهره نبره. لذا در پایان این جلسه همگان رو به ویژه خودم رو هر حال توجه میدهم و تذکری است که همواره ما باید به این حالات نفسانیمون توجه داشته باشیم و غافل از آنها نباشیم. حالا انشالله در جلسه آینده بعضی از ریشه های برحال فساد اخلاقی و راه های علاج این صفت رذیله رو بنابرای فرموده امام رضوان الله و روایاتی که در این زمینه هست انشالله از خواهیم کرد. خدای متعال همه ما را توفیق نسبت به فهم دقیق معارف دین و به کار بستن صحیح و کامل آنها را تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.